ما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 نسبت عشق به من نسبت جان است به تن، تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من. تو اگر یوسف خود را نشناسی عجب است، اگه بینا شده چشم تو ز یک پیراهن. به نام تو ای کریم و ای رحیم، در یک عصر دیگه با یک سلام گرم و تازه پنجرهای همدلی را باز می کنیم. سلام خوبان جوان، درود جوانان خوب. تشکر میکنیم که رادیو دری و برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، امروز بنابر روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. این روز را گرامی میداریم و به خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانم اینجا همه دست به دست هم دادیم که صدای شما خوبان باشیم و حرفای دل شما را منتشر کنیم. پس ما هم منتظر حرف ها و پیام های قشنگتان هستیم.
قطره های عشق به چه کار آید ای وطن، گرشاد عاشقانه نریزم،
گرشاد عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. روی موج جوانی.
farsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. از طریق سایت ما هم میتونین شنونده برنامه روی موج جوانی باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیزی که در ایران هستن از طریق نرم افزار ایران صدا که میتونن روی گوشی های همراهشان نصب کنن، هم در همین ساعت میتونن شنونده برنامه ما باشن و همچنین از گیرنده های دیجیتالی تلویزیونی خودشان هم میتونن بهره بگیرن برای شنیدن برنامه ما در همین ساعت. دوستان، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در صفحات فیسبوک و اینستاگرام هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را هم میتونین زیر پست ها بر ما کامنت کنین و هم میتونین که به قسمت پیام ها برین راجع به برنامه روی موج جوانی پیام هایتان را برای ما بفرستین. حتما قید بکنین که مخصوص برنامه روی موج جوانی که باز به دست ما انشالله برسه و به نام خودتان منتشر کنیم. موضوع هفته ما دوستان مسجد هست. از ابتدای هفته از شما پرسان کردیم که چرا میگن مسجد سنگر هست و باید سنگرها را حفظ کنیم. امروز هم از بزرگترین مسجدها میگیم. گونه که میدانین دوستان عزیز، برنامه روی موج جوانی تشکیل شده از بحث موضوعی و بخش‌های مختلف که تقدیم حضورتان میشه. یک یک در اولین بخش میشنویم صد گپ به گپ.
صد گپ به یک گپ.
آغاز هر نامه نام خداست، چه بی نام او نام اکثر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما جوانان عزیز و سرزنده. روزتان بخیر. دوستان خوبم، تجربیات را نادیده بگیریم یا از آنها درس بگیریم؟ تجربه به انسان کمک میکند دید بهتری نسبت به امور اطرافش داشته باشد و نکته جالب توجه اینجاست که دید ما نسبت به زندگی که دنیای اطراف ما را میسازد. اگر شما به محیط و اتفاقات اطرافتان هوشیار باشید و از هر تجربه بد درسی بگیرید، بدون شک رشد زیادی چه در زندگی فردی چه در کار خواهید کرد. در زندگی فردی را خردمند خطاب می کنند که تجربه زیادی دارد و افراد حاضرند قبل از تجربه کردن آنها را بشنوند و راهنمایی شوند. همین مسئله در محیط کار نیز صادق است. امروز چندین تا از بهترین تجربیات زندگی را با شما عزیزان در میان می‌گذاریم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشین. عزیزان، زندگی یک دوی ماراتون چند کیلومتری نیست تا یک روزی با یک مقصدی برسید و همه چیز تمام بشه. زندگی فقط مجموعه از دوهای 100 متریه. سعی کن بر روی بهره‌وری تمرکز کنی تا فقط مشغول بودن. میتونی همیشه مشغول باشی، اما فقط بعضی ساعت طلایی هستش که بهره‌وری بالایی داری. افرادی که نامشان جاودانه شده هرگز یک زندگی ساده و راحت نداشتن. خیلی از مردم از ادامه راه منصرف می شوند، زیرا به باقی مانده مسیرشان نگاه می کنند. اما افرادی که ادامه می دهند با مقدار مسیری که آمدن نگاه می کنند. اگر نتوانید به خودتان کمک کنید، با هیچ کس دیگری نخواهید توانست کمک کنید. یک زمانی فکر می کردم درست نمی تانم الان زندگی خودم درست کنم، اما می دانم چطور با دیگران پند و نصیحت بتوم. بعدم فهمیدم اشتباه می کنم. قضاوت کردن دیگران تعیین کننده شخصیت آنها نیست، بلکه نوع قضاوت شما شخصیت شما را نشان می دهد. مردم را می توانید از نوع نظراتی که نسبت به شخصیت دیگران دارند بشناسید. باور با و شما مقصد می دهد. انسان تا زمانی زنده است که باوری داشته باشد. در دیگران با دنبال خوبی و نکات مثبت باشید و خیلی زود نکات مثبت خودتان را نیز خواهید دید. برای اینکه ثابت کنید به درستی مسیرتان ایمان دارید، نیازی نیست که ثابت کنید مسیر دیگران غلط است. به جای انتقاد از پدر و مادر، دوست و آشنا روی زندگی خودتان تمرکز کنید. شما به یک حد انرژی و توان دارید، پس آن را صرف نگرانی برای افکار و حرفای دیگران نکنید. بر روی مسیرتان صرف کنید تا انرژیتان بازیابی شود. بهترین دوستانتان باید آنهایی باشند که برایتان از شما بهترین شخصیت ممکن را بسازند. از آرزوی بودن به جای یک نفر دیگری که نیستید دست بردارید. شما خودتان هم می توانید تبدیل به کسی شوید که دیگران بخواهند جای شما باشند. شما منحصر به فرد هستید و خواهید بود. همه یک سری مشکلات در زندگیشان دارند. اینکه چه طور با مشکلات دست و پنجه نرم می کنید مشخص می کند شما چه کسی هستید و چقدر در زندگی موفق هستید. ننشینید و منتظر باشید یک نفر بیاید و زندگی شما را متحول کند. اگر دنبال آن یک نفر هستید، یک نگاهی به آینه بیندازید. حسادت از شمردن نعمتهایی که به دیگران داده شده سرچشمه می گیرد تا نعمتهایی که به خودتان داده شده. دوستان، اگر رویای خودتان را نسازید، یک نفر شما را استخدام خواهد کرد تا رویای او را بسازید. فقط به اعمال اعتماد کنید. حرف زدن آسان است. آنهایی که میگویند قرار نیست در بهترین حالت زندگی کنند، آنهایی هستند که باور ندارند لیاقت زندگی در بهترین حالت را دارند. میخواهید کیفیت تفکرات گذشته‌تان را بسنجید و وضعیت حال حاضرتان نگاهی بیندازید. خداوند نگهدارتان.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت به گوش من، خانت به گوش من، رسوی عشق کن که تو را بار ستندک است، رسوی عشق کن که تو را بار ستندک است. آهنگ زندگی خانت به گوش من، در پهن جهان مشت غمار من، در پهن جهان مشت غبار من، غیر هوس قلم روی دیگه شناخت، غیر هواس قلم روی دیگر شناخت است. آهنگ زندگی خانت به گوش من، خانت به گوش من،
آهنگ زندگیتان سرشار از خوبی و خوشبختی باشه. دوستان عزیز جوان در خدمتتان هستیم با موضوع مسجد از برنامه روی موج جوانی و از رادیو دری. امروز از مسجدهای کلان میگیم که در سطح جهان ساخته شدن. شاید فکر کرده باشین که بزرگترین مسجدهای دنیا کدام هستن. ما و شما در بعضی از مسجدها که میریم و زیادی جمعیت میبینیم، میگیم کاش که همین مسجد کمی کلانتر بود و گنجایش بیشتری میداشت. امی فکر ما و شما را خیلی داشتن و مکانهای بزرگی را برای ساختن مسجدشان در نظر گرفتن. مصلاها مکانهای خیلی بزرگی هستن که نمازهای عید و نمازهای جمعه در اونجا برگزار میشه. مسجدهای جامع شهرها هم به خاطر مرکزیتشان بزرگ ساخته میشن.
قادری هستم، یک تن از باشندگان هرات. مسجد یعنی عبادتگاه، مسجد از سجده گرفته شده، یعنی جایی که سجده میکنیم و عبادت میکنیم، خدا یگانه جل جلال میپرستیم. و اما تنها مسجد رو نمیتونیم که به عبادت خلاصه کنیم، بلکه میتونیم که در امور انسان سازی، در امور مسائل خیلی مهمتر از او استفاده کنیم. چون مردم افغانستان مردم مسلمان، الحمدلله مسلمان هستند و مردم مذهبی هستند و پیرو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگرچه که سنت ها رو در خانه ادا میکردن، اما فرایض رو در مسجد ادا میکردن و بعضی مسائل مثل مسئله تبلیغ، امر معروف نهی از منکر در مسجد اجرا میشد. فلحاظ بر ما مسلمانان هم لازم است تو پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم مسائل فرض رو در مسجد انجام دهیم. خواب خود مسجد جایگاه خاص خود دارد در دین و البته مسجد جایی است که انسان رو میسازد. وقتی که ما مسجد میریم، از وقتی که در حضور خدای یگانه جل جلاله قرار میگیریم، واقعا درک میکنه که مسجد جای خاصی است که برای انسان یک روحیه میبخشه و یک حالت به صلاح دست میده که در دیگه مکان ها او حالت نداره.
امروز مسجد هایی ساخته شدن که جمعیت اونا که جمعیت که داشت جای میگیره زیادتر از یک کشور کوچک هست. حتما نام معروفترین و بزرگترین مسجد های دنیا به چشمتان خورده باشه و اطلاعاتی در موردش داشته باشین. امروز ما میخواییم بعضی از اونا را نام بگیریم. البته اول یک گزارش بشنویم از خانم دهقانی همکار خوبمان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم، پس با ما همراه باشید. میشه بفرمایید شما اهل مسجد رفتن هستید؟
یه زمانی نزدیک خونمو بود خیلی، یعنی از اون میدادن با چادر رنگی کنار در حیاتمون بود میرفتم، منتها اون در رو دیگه بستن. آره خیلی دوست دارم که نزدیک خونه باشه.
خب برای چی میرفتید مسجد؟ فقط برای اعمال عبادی میرفتید مسجد؟
واسه نماز اول وقت میرفتم، واسه اینکه خیلی ثواب داره.
خب تو مساجد علاوه بر نماز و برنامه‌های مذهبی، به هر حال برنامه‌های فرهنگی هم برگزار میشه. اونا به نظر شما برنامه‌ها هم خوبه و جزو کارکردهای مسجد حساب میشه؟
بله دیگه، اون کارم هم جدا از اینکه واسه بانیانش ثواب داره، خب خیلی خوبه. واسه بچه‌ها جذب میشن، ولی به شرط اینکه بزرگترا بهشون خیلی سخت نگیرن.
بسیار عالی. خب همین، من برای که مثلا بچه ها و قشر جوان بیشتر به مسجد جذب بشن، از شما میخواستم بپرسم که شما چه ایده‌ای دارید؟ فکر میکنید چطوری باید در مسجد ها عمل کرد که جوان ها بیشتر به مسجد کشش پیدا کنه؟
من میگم رفتار بزرگتر خوب باشه با بچه ها، با کودکان. من پسر خودم اینقدر قشنگ قرآن میخونه، همیشه هم میرفت مسجد. 9 سالش بود، بعد یه جای اشتباه قرآنی خوند، بزرگای مسجد که هم سنبالا بودن بهش گیر دادن، نمیدونم به خدا دقیقا یادم نیست چی گفتن. از اون موقع به بعد اصلا مسجد نمیره.
پس خیلی اهمیت داره.
خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. یعنی اینطوری بچه از مسجد فراری میشه.
قطعاً همینطوره. خب حالا نقش خطیب یا پیشنماز مسجد چطوریه؟ اونم میتونه مثلا تاثیرگذار باشه در اینکه یک مسجدی خیلی رفت و آمد درش زیاد باشه، به هر حال نمازگزار و جوانها و پیرها بیشتر برن و بیا، یا یک مسجد خلوتتر باشه و به اون صورت کسی رو برو بیایی مثلا تو اون نداشته باشه؟
نه دیگه، طرز نماز خوندن امام جماعت این مسجد خیلی مهمه. بعضی امام جماعت ها انقدر قشنگ میخونن، متوجه میشی چی میگن، خیلی خوشگل میخونن. بعضی پیش نماز ها نه، اصلا متوجه نمیشی چی میگن. خب این کسی نمیاد، فراریه دیگه.
علاوه بر اون به هر حال برنامه های سخنرانی و برنامه های فرهنگیشون هم فکر کنم تأثیر داره توی جذابیت مساجد برای جذب جوان ها و دیگران.
اونا هم خوبه، ببینید به شرطی که سخنرانی ها خیلی طولانی نشه. یعنی وقتی طولانی میشه همه میذارن میرن، خسته میشن. مثلا کوتاه باشه و مفید.
خیلی عالی، این هم نکته یه که خب به هر حال باید تو مسجدها رعایت بشه. ممنونم از لطفتون، متشکرم که تو این گفتگوی ما شرکت کردید. میشه بفرمایید شما اهل رفتن به مسجد هست؟
بله.
چرا میرید مسجد؟ فقط برای انجام اعمال عبادی میرید و نماز خوندن، یا نه برای مسائل فرهنگی و توی برنامه های فرهنگیشون هم شرکت؟
بله، سعی میکنم که شرکت کنم تا اونجا که وقتم اجازه بده، هم برای خب به هر حال دینی مذهبی، هم به قول شما در کنارش. آره، اگه فعالیت فرهنگی هنری مسجد داشته باشه 100%.
به نظر شما چه نوع مساجدی میتونن بیشتر جوانها رو جذب کنن؟
خب راستش مساجدی که خودشون برنامه ریزی داشته باشن. یعنی الان مثلا همینجا بعضی از مساجد هستن قشنگ خودشون برای مثلا فعالیت برای نوجوانا، جوونا. خب این باعث میشه که بیشتر به سمت به هر حال اینجور چیزا گرایش پیدا کنن، خصوصا نوجوانای ما. خب این برمیگرده دیگه به مدیریت، به هیئت امنای اون مسجد که چقدر یعنی برنامه ریزی داشته باشن. هستن همینجا مساجدی که خداییش خیلی در این زمینه فعالن.
چند تا مسجد خوبی که اطراف خودتون هستن نام ببرید.
امام حسن مشتبه، من خودم خیلی چون رفتم، حتی برای پسرم الان 14 سالشه رفته، فرم پر کرده خیلی و اونجا خیلی فعالیتشون زیاد.
بسیار. پس علاوه بر کارهای مذهبی و اعمال مذهبی میشه مشکلات مردم رو هم در مسجد حل کرد؟
بله 100%. که الان این مسجدی که گفتم در راستای همین موضوع داره کار میکنه، هم مشکلات مردم، رسیدگی به مشکلات تا اونجایی که توانشون باشه، که البته خب با کمک مردم هم هست، مردم هم خدایش کمک میکنن در این زمینه، ولی خب خودشون هم خدایش برنامه ریزیاشون خیلی خوبه و میگم دیگه در راستای همین مسائل روز.
خیلی عالی.
بله، ساعت 5:08 و وقت افغانستان هست. برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری مشنوین. موضوع ما مسجد هست دوستان عزیز. امروز از مسجدهای بزرگ در سطح جهان میگیم. مسجد الحرام نه فقط یکی از مسجدهای بزرگ جهان است که مقدس‌ترین و برجسته‌ترین اونام هست. در قرآن از او به عنوان اولین خانه ساخته شده برای عبادت یاد شده. هر سال میلیون‌ها حاجی به زیارت خانه خدا میرن تا مناسک حج تمتع را به جا بیارن و به خاطر همین هم به مکه سفر میکنن. این مسجد 88,000 متر مربع وسعت داره. مسجد نبی در عربستان هم یکی از بزرگترین مسجدهای جهان هست. پیامبر اسلام این مسجد را ساختند. این مسجد در دورهای مختلف به خصوص در زمان ما توسعه داده شده و به یکی از کلانترین مسجدهای جهان بدل شده. در طول سال میلیون ها زائر این مسجد را زیارت می کنند. مسجد النبی فقط یک مسجد نیست، بلکه یک دانشگاه معنوی هم هست و به عنوان بنیاد بزرگ مسلمانان جهان شناخته می شود. دوستان در ادامه برنامه باز هم ما مساجد بزرگ دیگر جهان را به خدمتتان معرفی میکنیم و ازش یاد میکنیم، اما فعلا بریم یک بخش دیگری از برنامه را با هم دیگه بشنویم. باز برمیگردیم.
چهار فصل به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه. و اما ضرب المثلی که امروز میخواییم داستانشو براتون نقل کنیم ایست: قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. با چهار فصل همراه باشید. آوردن که در روزگاران قدیم تاجری بود که تصمیم گرفته بود کالاهای بسیاری را به او سوی آبها ببره تا با فروش اونا سودی به دست بیاره. تاجر بارهایش تا بندری در کنار دریا برد و کالاهایش بر کشتی سوار کرد. یکی از شاگردا که تاجر به او بسیار اطمینان داشت همیشه در کنار او بود و به کارها رسیدگی میکرد. بعد از اینکه جنسای تاجر در انبار کشتی جا دادن، او و شاگردش نیز خیلی خوشحال و خندان وارد کشتی شدند. تاجر بارها با کشتی‌های باری و مسافری به این کشور و او کشور رفته بود، اما شاگردش اولین بار بود که سوار کشتی می‌شد. تا زمانی که کشتی راه نیفتاده بود، شاگرد تاجر کاملا سرحال بود و از بالای کشتی برای بدرقه کنندگان دست تکان میداد و بر سفری که همراه تاجر در پیش داشت، آرزوهای شیرین و درازی در سر می پروراند. همین که کشتی براه افتاد و از ساحل دور شد، شاگرد به دور و پیشش نگاهی انداخت و یک کمی وحشت کرد. دیگه از ساحل خبری نبود و تا چشم کار میکرد آب بود و آب. گاهی موج بزرگی کشتی را تکان میداد و گاهی بادی میوزید و کشتی آنچنان جا به جا میشد که مسافران و چیز محکمی که دور و برشان میدیدن چنگ میزدن تا تعادل خود از دست نتن. ناگهان ترس و وحشت سراپای شاگرد تاجر فرا گرفت. با خودش گفت: ای چه غلطی بود که کدام؟ نانم نبود، آبم نبود، کشتی سوار شدنم چی بود؟ تاجر که رفتار شاگرد از زیر نظر داشت فهمید که او ترسیده. جلو رفت و دستی به سر شاگرد خودش کشید و گفت: سفرهای دریایی خیلی جالب و دوست داشتنی است. کسی که اصلاً به سفر دریایی نرفته ابتدا یک کمی میترسه، حتی ممکنه که حالش به هم بخوره، اما رفته رفته متوجه زیبایی های دریا و سفر روی آب میشه و لذت میبره. رنگ و روی شاگرد پریده بود. چشمش به دریا بود و محکم به یکی از ستون های کشتی چسبیده بود و اصلا حرفای تاجر را نمیشنید. تاجر که دید حال شاگردش اصلا خوب نیست، بهتر دید که او را به حال خودش رها کنه. فکر کرد شاید اگه به ترس شاگردش بی‌اعتنایی کنه، او خودش با مشکلی که داره کنار میآید. اما این قسم نشد. هنوز ساعتی از کشتی نگذشته بود که صدای داد و فریاد شاگرد تاجر نظر همه مسافرها را جلب کرد. آی بدادم برسید، بدادم برسید، اشتباه کردم که سوار کشتی شدم، مرا به ساحل برگردانید. تاجر پیش رفت، شاگرد خود تکانی داد و گفت: دست از شلوغ بازی بردار، مگرم دیوانه شدی؟ یک کمی صبر کن، به تکانای کشتی عادت میکنی. حرفای تاجر اصلاً به گوش شاگرد نرفت که نرفت. او همچنان داد و بیداد میکرد و میخواست که کشتی را برگردانن تا او پیاده شوه. مسافران دور او جمع شده بودن و هر کس مطلقی به او میگفت. تاجر که دید شاگردش آبروریزی میکنه نقشه کشید. او به یکی از کارکنان کشتی که کارش نجات افراد افتاده در آب بود گفت: برای نجات شاگردم آماده باش. بعد با عصبانیت بسیار به شاگرد خودش نزدیک شد و در حالی که دعوایش میکرد گفت: اصلا به چنین شاگرد ترسوی نیاز ندارم، همیالی تو را به دریا میندازم، خودت شنا کن و به ساحل برگرد. تاجر همون قسمی که با شاگرد خودش دعوا میکرد او را هل داد و از روی کشتی به داخل آب دریا انداخت. شاگرد بیچاره که اصلا انتظار چنین سرنوشتی را نداشت، مرگ در برابر چشمان خودش مشاهده کرد. گریه کرد و به التماس افتاد که نجاتش بدن. یک کمی که گذشت، مردی که کارش نجات دادن غرق شده ها بود داخل آب پرید و شاگرد از آب گرفت و بروی عرشه کشتی آورد. شاگرد تاجر که دید عرشه کشتی امتر از داخل دریاست، یک گوشه نشست و ساکت شد. مسافران کشتی که به دانایی تاجر پی بردن دور او جمع شدن و گفتن ای چه نقشه ای بود که به فکر ما نرسید. تاجر گفت وقتی شاگرد خود به آب انداختم مطمئن بودم که او می فهمه کشتی سواری بهتر از غرق شدن در آب است. او تا در آب نمیفتاد و حس نمی کرد که در حال غرق شدن است، قدر و ارزش کشتی را نمی فهمید. از او به بعد درباره کسایی که دچار مصیبت نشدن و قدر نعمتایی که دارن نمیدانن میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. تشکر میکنم از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
دوستان، امیدواریم از بخش‌های مختلف برنامه روی موج جوانی لذت ببرین و برده باشین. بریم برگردیم به بحث موضوعی برنامه که مسجد هست. از مسجدها یاد شد، خوب است که از حرم امام رضا علیه السلام یاد کنیم. مگه میشه مسلمان ها و شیفتگان اسلام حرم زیبای امام رضا علیه السلام را نشناسن؟ این حرم یکی از بزرگترین اماکن مذهبی زیارتی و به عنوان سومین مسجد بزرگ جهان اسلام شناخته میشه. این حرم اوقدر باشکوه و بزرگ است که برای بازدید از تمامی قسمتهایش باید حداقل 2 روز را وقت بانین و شاید در میان جمعیت گم شوین و نفهمین که از کدام صحن به کدام صحن برین. به فضای اطراف حرم ها صحن میگن. حرم امام رضا علیه السلام 9 صحن داره که هر کدام از لحاظ ظاهری و حسال معنوی با دیگری فرق داره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندای عزیزتان. عبدالله هستم، محصل پانتون کابل. بله، در سطح افغانستان که بزرگترین مسجد، مسجد جامع شهر هرات است، از جمله مساجد بزرگ هست. دیگه از افغانستان که بیرون چین مسجد اقصا، مسجد مکی و امثال از او. نقش از او هم ایست که خود مسجد وحدت اتحاد بین مسلمان ها به وجود میاره. ممنونتم.
دوستان، از حرم امام رضا علیه السلام یاد کردیم، خوب است از یک مسجد دیگه هم در ایران نام بگیریم. یکی دیگر از مسجدهای بزرگ که حتما نامش شنیدین مسجد جمکران هست و شاید دوستانی که در ایران باشن چند دفعه اونجا رفته باشن. این مسجد یکی از بزرگترین مسجدهای جهان هست و از ایران زیادی به این مکان مقدس رفت و آمد دارن، چون به نام امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست. محبان اهل بیت از سراسر دنیا به این مکان مقدس میرن و عرض حاجت به درگاه خداوند میکنن.
سلام مجدد بر شما. سیار حمیدی هستم، یکی از محصلین ژورنالیسم پانتون کابل. خب مسجدهای بزرگ امت اسلامی، مثلا میتونیم از مسجد الاقصی نام ببریم که بسیار یک مسجد کلان است. این مسجد الاقصی مسجد است که فلسطینی ها مانع از این شدن تا اسرائیل او مسجد چپه بکنن و یا بنیادش خراب بکنن. و دیگه مسجدهای بزرگ هم است، مثلا مسجد امیرالشهر نوایی در ترکیه میتونیم نام ببریم، و یا دیگه از مسجدهای خود افغانستان، مثلا مسجد روضه شیر خدا که در مزار شریف است، و دیگر مسجدهای مشهوری که در افغانستان و جهان است میتونیم. تشکر از شما. همچنین
دوستان در سال 1980 میلادی الجزایری ها به مناسبت جنگ استقلال کشورشان مسجدی ساختند که به مسجد نوامبر 1954 شهرت داره. این مسجد دومین مسجد بزرگی کشور هست و گنجایش 30,000 نفر داره. مرکز اسلامی ساماریندا یکی از بزرگترین مسجدهای جنوب شرقی آسیا است. مساحتش 43,500 متر مربع است. این مسجد 15 منزله است و 7 مناره داره. گنبد این مسجد 99 متر ارتفاع داره. نزدیک 40,000 نمازگزارم در این مسجد میتونن همزمان نماز بخونن.
میلا محمدی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل، دکاندار هستم. مسجدها را وقتی که نام بگیریم، اولش که از مسجد الحرام است. مسجد الحرام جای است که جای کعبه وجود داره. اونجا جای اتحاد و همبستگی مسلمین است. موج مسلمان ها وقتی که میریم به حج، اونجا برادر جمعی عربی، سیاپوست افریقایی، زردپوست، کلگی پالو و پالو با هم دیگه نماز میخوانیم، عبادت خدا را میکنیم. اونجا که اتحاد مسلمین نشان میده. دومینش مسجد نبوی است که پاکترین مسجد است. اونجا است که اونجا اتحاد مسلمین نشان میده از اقوام مختلف دنیا. و ساعتی مسجد اندونزیا است و مسجد عمان بهترین مسجد است که اونجا پادشاهی جور کرده. در ساعتی چی به افغانستان میگیم، افغانستان مثلا مسجد شیخ عبدالله انصاری فکر میاد. در مسجد هرات بهترین خواجه عبدالله است. گذرگاه هرات اونجا است. مزار شریف نزدیک روضه یک مسجد است، اونجا خوب تقریرا میگیره. در ولسوالی بلخ مولانا صاحب عبدالقاهر است. در خصوصا در تخار ما، در بدخشان ما، در پنجشیر ما بهترین مساجد است که اونجا تقریرا صورت میگیره، بهترین گپاس. و به خصوص که در ساعتی اول می مسجد درما خان پل خوشتی و نو گوناگون جمع مسجدایی است که عمر فاروق میگه یک مسجد است بهترین است.
بله، تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز، به خصوص برادرای عزیز ما که اطلاعات خیلی خوب داشتن راجع به مسجدهایی که در افغانستان به خصوص هست و حتما ما و شما هم بیشتر آشنا شدیم. بله، برنامه روی موج جوانی همین قسم است. اما و همونطور که خیلی از شما دوستان عزیز برای ما میگین که رادیو دری و برنامه هاش بر ما مثل یک دانشگاه است، بر ما همین قسم هست. ما از شما شنونده‌های خود کل چیزهای مختلف یاد میگیریم. درباره مسجد و انواع و اقسام مساجد کلانی که در سطح جهان هست باز هم با شما صحبت میکنیم. فعلا بریم یک بخش دیگری از برنامه را با هم دیگه بشنویم.
گشت و گذار.
به نام خدای خوب و مهربان و با سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و سلامتی باشه. دوستان عزیز، امروز هم با شما هستیم دقایق کوتاه در بخش گشت و گذار، ببینیم چی گپ هست. بازیابی قدرت تکلم دو زن با رابطه مغز و رایانه. پژوهشگران دانشگاه برکلی، سان فرانسیسکو و استنفورد با استفاده از رابطه های مغز و رایانه توانستن کاری کنن که دو زن که قدرت تکلم خودشان از دست داده بودن از طریق یک آواتار دیجیتال دوباره صحبت کنن. به گزارش ایسنا، در تلاش پیشگامانه پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، برکلی و استنفورد با همکاری یک شرکت معروف یک سیستم ارتباطی پیشگامانه ابداع کردند که به دو زن فلج شده در اثر سکته مغزی و یک بیماری عصبی اجازه می ده آزادانه از طریق یک آواتار دیجیتالی که با رابط مغز و رایانه آن را کنترل می کند صحبت کند. رابط های مغز و رایانه DCI دستگاه های هستند که سیگنال های آنالوگ تولید شده توسط ماده خاکستری مغز دریافت میکنن و اونا را به سیگنال های دیجیتالی تبدیل میکنن که رایانه ها او را درک میکنن. فناوری رابطه مغز و رایانه در اوایل دهه 1970 معرفی شد و در دهه های آتی به آرامی توسعه یافت. پیشرفت ها در سیستم های پردازش و محاسبات اخیراً به تقویت مجدد این حوزه کمک کرده است. این ماهی با پوستش میبینه. یک ماهی شگفت‌انگیز که قابلیت تغییر رنگ داره میتونه از طریق پوستش ببینه. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس الرت، یک مطالعه جدید در ایالات متحده نشان میده که شکل عجیبی از بینایی در گراز ماهی وجود داره که میتونه به وسیله آن رنگ خود تشخیص دهد. لوری شوایکرت، زیستشناس در دانشگاه کارولینای شمالی میگه به نظر میرسه که آنها شاهد تغییر رنگ خود هستند. اگر آینه نداشته باشید و نتوانید گردن خود را خم کنید، چگونه میفهمید که لباس مناسب پوشیده اید یا خیر؟ برای ما انسان‌ها انتخاب رنگ مربوط به مد میشه، اما برای گراز ماهی که از هر زاویه‌ای در معرض تهدید دائمی شکار شدن قرار داره، هماهنگ کردن رنگ بدن با پس زمینه محیط به معنای واقعی فرق بین مرگ و زندگی را تعیین می‌کند. این نوع ماهی در حدود 3 سالگی از ماده به نر تبدیل میشه و گروهی از ماده‌های جوان را برای جفتگیری و محافظت به دور خود جمع می‌کند. شوایکر توضیح می‌دهد که استعدادهای ماهی در تغییر رنگ پوست در اینجا نیز می‌تواند مفید واقع شود و جفت‌ها را جلب کند و رقبا را تهدید کند. خب دوستان عزیز، گشت و گذاری کوتاهی بود در دنیای علم و فناوری. تشکر میکنیم از همراهیتان در این بخش از برنامه روی موج جوانی.
اینجا
دوستان، اگر میخواهین بالا بالاها پرواز کنه با ما باشین بر روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان
0794-71-71-44 در افغانستان
3800-226 در ایران.
ساعت 5:29 دقیقه به وقت افغانستان هست. با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. از مساجد میگفتیم، به خصوص از مسجدهای کلانی که در سطح جهان هستند. یکی از این مسجدها مسجد ملی اوگاندا هست که یکی از بزرگترین مسجدها در افریقا است، با حدود 48600 متر مربع. مسجد بیت المکارم در بنگلادش در سال 1968 با مساحت 50000 متر مربع ساخته شد. این مسجد بر روی یک سکوی بلند قرار داره و 8 منزل است. مسجد دیگه ای که از اونا میبریم حسن دوم در مراکش هست. این مسجد بزرگترین مسجد ملی مدیترانه و دومین مسجد بزرگ در آفریقا است. دومین مناره بلند جهان را هم داره. این مسجد بر روی اقیانوس اطلس با عنوان راهی برای احترام به عرش خدا بر روی آبی که در قرآن به او اشاره شده ساخته شده. مساحت این مسجد هم 90,000 متر مربع است.
مساجد بزرگ و کوچک زیادی در جهان الحمدلله وجود داره، خصوصا در کشورهای مسلمان جهان که بیشترین و بزرگترین مسجدها در اینجا وجود داره. ما میتونیم به عنوان نمونه مسجد الحرام که در عربستان سعودی است نام ببریم، مسجد پیامبر اکرم در عربستان سعودی است، یکی از بزرگترین مساجد است، مسجد فیصل پاکستان همچنان یکی از مساجد مسلمانان جهان است، همچنان مسجد مقدس در شهر دهلی هند، مسجد شیخ زاید در امارات متحده عربی، که هر کدام از اینا در حقیقت پیامرسان ارزش‌های جهان اسلام برای بقیه مسلمانان جهان، برای بقیه مردم کسانی که غیر مسلمان هستند میباشه. زمانی که یک گردشگر از یک کشور میاد میبینه همو بنای مسجد را میبینه، فرهنگ اسلامی را میبینه، ممکنه یک پیام باشه برای کشور خودشان، یا حتی کسانی که میان از این مساجد دیدن میکنه، بازدید میکنه، ممکن به مو الفتی که اخلاق خوبی که یک مسلمان میداشته باشه بدین اسلام روی بیاره. به این اساس مساجد نقش مهمی میتونه در اسلام داشته باشه و این وظیفه مسلمانان است که از مساجد به طور خوب حفاظت کنه.
بله، همین قسمی این برادر عزیز ما گفتن مسجد فیصل در پاکستان است که الان ترین مسجدهای جهان هست که 130,000 متر مربع وسعت داره و 300,000 نفر میتونن اونجا در نماز به صورت یک جا شرکت کنن. از مسجدهای دیگر جهان مسجد استقلال در اندونزی است. گفته شده که مسجد گنجایش 200,000 نمازگزار داره. این مسجد دومین مسجد بزرگ در جنوب شرقی آسیا است و 93,000 مثل مربع وسعت دارن.
مساجدی که معاصر و بزرگ نام ببریم طبعا مسجدی که زیادتر در قرآن عظیمشان ذکر شده، مسجد مکه مکرمه حرم شریف است و مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم مسجد اقصی است که عرصه ازی هم وانا ذکر شده و این تأثیر خود داره، بخصوص در ایام حج ببینین که تمام مسلمان ها به هر رنگ و به هر طرزی که می آین در روجه ایتور نیست که رئیس جمهور به یک لباس و یا مثلا وزیرا به دیگه لباس، کلگی در یک لباس سفید من حیث یک لباسی که ایتو فکر میکنه که همه که کفن پوشیدن به یک سیستم، که خودش ابهت و امو بزرگی دین اسلام و اجتماع را در روجه نشان میده که اگر از تمام اکناف جهان در روز جمع میشن به یک لباس سفید و هیچ شناخته نمیشه که این رئیس جمهور است یا کدام مردم عادی، همه که در یک صف استاد میشن به روز تضرع و به حساب راز و نیازشان به خداوند میکنن. این خودش بخش مهمی از اهمیت همون مسجد ها هست. و بعضی مساجد دیگه هم در خصوصا مسجدی در مالزیا، مثلا مسجدی فیصل، مسجد در پاکستان، در هندوستان، مسجدهای بزرگی جهان هستن. اما این سه مسجد دیگه باز ویژگی خود دارن، چون در قرآن عظیمشان ذکر شده و همچنان مساجدی که اولین مرتبه که در روی زمین گذاشته شده سنگ تعدابش، بخصوص حرم شریف، ای از ویژگی خاصی برخوردار است.
دوستان عزیز، میریم یک بخش دیگری از برنامه را میاله با هم میشنویم. باز درباره موضوع برنامه هنوز وقت داریم که گپ بزنیم. موسیقی
آهنگ همزبانی. همزبانی
کاش میشد تمام آدم های غمگین و تنهای جهان را در آغوش کشید، برایشان چای ریخت، کنارشان نشست و با چند کلام ساده و لحظاتشان رنگ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد. کاش میشد این را قاطعانه و آرام در گوش تمام آدم ها گفت، غم و اندوه رفتنی است و روزهای خوب در راهند که حال همه مان خوب خواهد شد. دوام بیاور، حتی اگر تناب طاقتت و باریکترین رشتهش رسید، حتی اگر از زمین و زمانه بریدی، حتی اگر به بدترین شکل ممکن کم آوردی، در ذهنت مرور کن تمام آرزوهای محال دیروز را که امروز زیر دست و پای روزمرگیت جولان می دهند. تمام آن ثانیه هایی که مطمئن بودی نمی شود اما شد. تمام آن لحظه هایی که فکر می کردی پایان راه است اما نبود. می بینی؟ خدا حواسش و همه چیز هست. دوام بیاور.
تو جانا بگیرم دامن ما را، ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی، که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا ندورم که باور کردم کورم. تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را، برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم، برف آمد برف آمد زمستان گم شده، برف آمد پشت ردم در خیابان گم شده، برف آمد برف آمد یک زمستان گم شده.
برف آمد یک
زمستان گم شدم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان روی موج جوانی همراه هستین و خب نظرها و پیشنهادهایتان را ما در طول برنامه راجع به موضوع برنامه شنیدیم، پیامهایتان هم رسیده، اونا را هم خواهیم خواند. اما در چند تا از صحبت‌های شما دوستان عزیز اشاره شد به مسجد جامع دهلی که در پایتخت هندوستان قرار داره. خب چون که شما دوستان عزیز یک دو سه نفرتان به این مسجد اشاره کردین و نام بردین جزء مسجدهای کلام در جهان اسلام، ما یک توضیح کوتاهی راجع به این مسجد بدیم. این مسجد از 3 گنبد تشکیل شده. اولی این مسجد گنجایش 25,000 نمازگزار را داره. مناره 40 متری مسجد جامع دهلی از سنگ مرمر سرخ ساخته شده. این مسجد که یکی از جاذبه‌های گردشگری دهلی نو هست، به دلیل معماری خاص و نقوش زیبا به عنوان یکی از زیباترین مساجد هند هم شناخته میشه. قدمت بسیار طولانی هم داره و آثار تاریخی زیادی در موزهش نگهداری میشه.
نقش خطبای مساجد در مسجد ای است که فقط از برای خداوند و حقیقت صحبت بکنه و مردم را به نوعی بدلشان روشنی بندازه، با استفاده از حقیقت نمازگزارای خود را که کسایی را که در پشت از او آدم نماز میخوانند را از خود راضی نگه بداره و باعث نشه که کسی از او ناراحت شود و به هر نوعی که وظیفه‌اش است در خدمت دین و انسانیت و حقیقت باشه.
همه میدن و قسمی که بر سر زبان ها است، مسجد خانه خداوند است و ما مسلمانان به خاطر اما عقاید و باورهایی که داریم، به خاطر اما باورهایی که نسبت به دین اسلام داریم، میریم به مسجد به خاطر عبادت کردن به خداوند، به خاطر کمک خواستن، طلب دعا کردن به سوی خداوند تا مشکلات ما را حل بسازه و همچنان اما فرضیت خود ادا بسازیم، به خاطر که مکلفیت و مسئولیت مسلمان همی است که به خالق خود عبادت بکنه و پرستش بکنه و ما به این خاطر میریم به مسجد تا پروردگار خود عبادت بکنیم.
بله، همه قسمی که برادر عزیز ما گفتن و همه ما و شما میدانیم، مسجد خانه خداست. به همین خاطر هم برای ما و شما مقدس هست. ما و شما با رفتن به مسجد در مقدسترین مکانها پا میمانیم و به خاطر فضای معنوی که داره سبک بال میشیم و با حال خوش از اونجا برمیگردیم. همه قسم هم که قبلا گفتیم، مسجدها فقط محل عبادت نیستن، مسجد پایگاه های اجتماعی و سیاسی مسلمان ها هم هست. ما و شما وقتی به نماز جمعه شرکت میکنیم، امام جمعه در خطبه های نماز ما و شما را از تازه ترین اخبار و رویدادها آگاه میسازه و با تحلیل درست از وقایع در واقع راه و مسیر را به ما و شما نشان میده.
مسجد در عین مرکز عبادی بودن، محل خاص فرهنگی و محل برای تحقق آرمان‌های والای انسان ها می باشد. اما قسمی که جای عبادت است، مسجد جای اجتماعی است با تمام بخش‌هایی که آنچه که مفید برای انسان ها و مسلمان ها بوده باشد، از او استفاده کرده می توانیم و او را رد نکرده.
بعضی از جوانها عاشق مسجد هستن و عاشق فعالیت‌های گروهی. خب باید به خاطر این ارتباط خوب اونا با مسجد خدا رو واقعا شکر کرد. اونا به خوبی میفهمن که مسجد چه جایگاهی داره و چطور میتونه این مکان معنوی در پیشرفت و آگاهی جامعه مؤثر باشه. از نقش جوانها و آگاهی‌دهی اونا گفتیم. اونا معتقد هستن تا وقتی سنگر مسجد هست، دشمنان اسلام هرگز نمیتونن به اسلام ضربه بزنن. درود به جوانها که همیشه در خط مقدم سنگر عشق و عبادت هستند. خب دوستان عزیز، به خاطر اینکه پیام های شما نمانه و بخش های دیگری از برنامه هم هست که ما میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم، همینجا بحث موضوعی را دوستیش را بسته میکنیم. بریم سراغ پیام های خوبتان. منیژه سراج از کابل گفتن سلام، فعلا که دروازه مساجد مثل مکاتب و دانشگاه‌ها و خیلی جاهای دیگه برای ما زنان و دختران بسته شده. خیلی دلم تنگ شده برای رفتن به مسجد. ما قبلا در مساجد با دوستانم کارهای خیر انجام میدادیم و حال از این سعادت محروم شدیم.
والا اثرت باید در خدمت مردم باشه، هم مردم در خدمت هم دیگر. تأثیر بیشتر داره خطیبایی که هستن، چرا اگر پی از اونها بیشتر سر مردم تأثیر گذار است و بخصوص از منبر مسجد کسایی که صحبت میکنن و تأثیر گذاری سر جامعه و انسانیت بیشتر است.
محمد ادیبزاده از مزار گفتن سلام، مسجد مثل یک سنگر است در برابر هجوم فرهنگی بیگانگان و ما با عبادت و شنیدن صحبت‌های ملا امام مسجد بیشتر به اسلام و خدا نزدیک میشیم.
در مساجد است که من رنگ رو داره از عبادت خالی بنای مسجد ساخته شده، ولی که نمی انانات و رسومات و وقتی که در جماعت بی از 3 و 4 نیست مردم بیشتر، ولی که در اصل همون مسجد است، اما مردم است که مسجد خار کردن. مسجد به قدر کم جایگاهی که دارن به نامش نفهمیدن، مسجد تغییر نکرده، مسجد هم مسجد است. یک نفر هم که سجده کنه بنای مسجد جور شده مسجد است.
بهار رحمتی از هرات گفتن مساجد خانه پروردگارند، بهشت مؤمنین رستگارند. اگر هستید جویای شفاعت، نمازان هم به مسجد با جماعت. تقدیم بروی موج جوانی.
به نظر می برمیگرده به یک نمازگزار، زمانی که یک نمازگزار توجه میکنه به رنگ و رخ مسجد و فقط به رنگ و رخ مسجد نظر میکنه و به خاطر عبادت به اوج نمیره، به نظر مربوط میشه به همون شخص. و البته مسجد جایی نیست که مثلا ما بخوایم او را زیبا بسازیم و اگر زیبا نباشه در او عبادت ما قبول نمیشه، استغفرالله، این گپ ها نیست. از نظر ما اگر میتوانیم، اگر مردم محل میتونن یک مسجد را به هر ترتیب رنگ آمیزی کنن، رنگ کنن و آبادش بسازن و ترمیمش بکنن، هیچ مشکلی نداره و هر مسلمانی میتونه در او راحت نماز ادا بکنه و عبادت بکنه.
ریحانه موسوی زاده از مشهد گفتند که مسجد مرکز نشر معارف الهی و اسلامی است. مسجد مثل یک چشمه پاک و زلال است که ما میتونیم روح و جان خود را در او شستشو بدیم. خب دوستان عزیز، از تک تکتان تشکر به خاطر ارسال پیام های خوبتان. پیام های شما دوستان عزیز مانده، ولی ما متاسفانه وقت نداریم. اجازه بدین که همینجا اعلام بکنم که موضوع هفته بعد روی موج جوانی دیوار هست و خواهش میکنم به این سوال جواب بدین که در زندگیتان با چه دیوارهایی روبرو بدین و او وقتی که با این دیوار برخورد کردین چه کار کردین و چه تدبیری اندیشیدین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان است. اما دوستان عزیز، همون قسم که در ابتدای برنامه گفتیم و شما هم حتما میدانین، ما امروز یک مناسبت ویژه داریم در تقویم مذهبی و دینی خود و او هم ایست که بر روایتی امروز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که این مناسبت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام که به کریم اهل بیت مشهور هستند، فرزند بزرگ امام علی علیه السلام، دومین امام شیعیان و پنجمین خلیفه مسلمانان هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودشان نام حسن را انتخاب کردند و ایشان را بسیار دوست داشتند. از فضایل امام حسن علیه السلام در منابع شیعه و اهل سنت بسیار سخن گفته شده و ایشان یکی از اصحاب کسا هستند که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده. آیه اطعام، آیه مودت و آیه مباهله هم درباره ایشان و پدر و مادر و برادرشان امام حسین علیه السلام نازل شده. آوردن که امام حسن دو بار تمام داراییشان را در راه خدا بخشیدن و سه بار نیمی از اموالشان را به نیازمندان دادن. به دلیل همین بخشندگی ها به کریم اهل بیت مشهورند. خب باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این مناسبت شریف و عزیز را به خدمتتان. وقت چندانی نداریم، بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شما خیلی را میشناسیم که نقاب به چهره دارن، نقابی از ریا و تظاهر. بعضی از ما هم به خاطر همین نقابی که میزنن بازی میخوریم و به اونا اعتماد میکنیم. کم نیستن کسایی که در مسجد ها میاین و نقش بازی میکنن در حالی که نیتهای دیگری در سر دارن. خب اینا در واقع در ظاهر خود دوست خدا نشان میتن ولی دوست خدا نیستن. امام جواد علیه السلام میفرمایند این گونه ما باش که در ظاهر با خدا دوستی کنی و در پنهانی دشمنی. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنیم تا شنبه انشاءالله و شرط حیات و سلامتی. شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم. ایام به کامتان باشه. خداوند نگهدارتان.